بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 149، سطر 14. و مما ذکرنا یظهر ان استعمال اللفظ فی معنیین به ارادتین و لحاظین مستقلین و این کان مغایرا لاستعماله فی مجموع المعنیین من حیث الامکان و الجواز لیکن نهو یترت بر الاخیر و یترت بر الاول. بحثمون در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بود. این استعمال به دو نحوه ممکن انجام بشه. یک نوینه که یک لفظ رو بگیم، دو معنایی رو که برای لفظ هست با همون یک گفتن اراده کنیم اما مستقل. یعنی مثلا لفظ جون رو بگیم، هم اراده کنیم سواد رو، هم اراده کنیم بیاض رو، ولی جدا جدا، به این صورت که کأنه دو تا موضوع داریم. گفتیم جون، الجون و کذا، ولی مثل این که گفتیم البیاض و کذا، السواد و کذا. یعنی با این که به ظاهر یک موضوع است که همون لفظ مشترک است، ولی در واقع دو موضوع است که اون دو معنا هستند. این یه فرض استعمال لفظ در اکثر از معنا شد. فرض دوم اینه که ما جون رو اطلاق کنیم و مجموع رو اراده کنیم، نه بیاض جدا سواد جدا، بلکه مجموع المعنی این رو با هم اراده کنیم. حالا در مثل در بعضی جاها ممکنه نتونیم بین بیاض و سواد جمع کنیم، مثال عوض میکنیم جایی که بتونیم جمع کنیم، یا در خیلی از محمولات میتونیم سواد و بیاض جمع کنیم. مثلا میگیم از سواد و البیاض و من عوارض الاجسام. خب این دیگه حمل کردن یک حکم بر دو تا موضوع متضاده، هیچ اشکالی نداره. نمیخوام بیاض و سواد رو یه جا جمع کنیم، میخوام یک حکم بر هر دو وارد کنیم، اشکالی نداره. بر فرض این دو تا متضاد باشن، میشه گفت از سواد و البیاض و من عوارض الاجسام و اراده کنیم مجموعشون رو. یا مثلا به قول شما الجون و لونو، خود ایشون مثال زده به عوارض الاجسام، یعنی محمول شما لون گرفتید، ایشون محمول من عوارض الاجسام گرفته. خب پس دو جور میتونیم لفظ مشترک رو استعمال کنیم که در هر دو جور هم لفظ مشترک در دو معنا استعمال میشه، منتها در یک نحوه دو معنا جدا جدا لحاظ میشن، در یک معنا مجموعا لحاظ میشن، در یک فرد مجموعا لحاظ میشن. این دوتا با هم فرق دارن. خب دوتا فرض در این مسئله مطرح شد. ابتدایشون میفهمد این دوتا با هم فرق دارن در امکان، یا به تعبیر دیگه در جواز فرق دارن در امکان، یعنی یکی ممکنه یکی غیر ممکنه. فرق دارن در جواز یعنی که جایزه که غیر جایز. البته کسانی ممکنه باشن بگن هر دوش جایز، ولی اون کسانی که هر دو رو جایز نمیدونن فرق میزنن به این دو مورد. استعمال در مجموع رو جایز میدونن، چون استعمال لفظ در معنای واحده. استعمال در متعدد اجازه نمیدن، چون استعمال لفظ در واحد نیست. فرق میزنن بین این دو تا استعمال ها. البته استعمال لفظ در مجموع حقیقت نیست، ولی جایزه. الان بحث ما در این نیست که استعمال حقیقت یا مجازه، بحث ما در اصل جوازه. آیا استعمال لفظ در معنای واحد در معنای متعدد، استعمال لفظ واحد در معنای متعدد آیا جایز است یا جایز نیست؟ البته ما در جوازه، قدم جواز، بحث ما در حقیقت و مجاز نیست. بنابراین استعمال کسانی که قائل به عدم امکانند میگن استعمال لفظ در دو معنا با دو اراده مستقل جایز نیست، پس نه حقیقت هست نه مجاز، اصلا جایز نیست. ولی استعمال لفظ در مجموع المعنی این جایز هست مجاز. پس میبینید فرق گذاشته میشه بین این دوتا مورد، در یه مورد حکم به جواز میشه، در یک مورد حکم به عدم جواز میشه. اما این دوتا به لحاظ فایده فرقی نمی کنن، اگرچه به لحاظ جواز فرق کردند، یه مورد رو جایز دانستیم یه مورد رو غیر جایز، ولی از فایده فرق نمی کنن. هر دوشون می فهمانند که حکم متعدد است. این رو دقت کنید، هر دوشون میفهمونن که حکم متعدد است. همون جایی که ما مجموع رو موضوع قرار میدیم حکم منحل میشه و متعدد میشه، همون جایی که ما کل واحد رو مستقل مستقل تک تک موضوع قرار میدیم حکم متعدد میشه. چرا حکم متعدد میشه؟ مما ذکرنا یظهر. ما ذکرنا چی بود؟ ما ذکرنا این بود که جمع در لحاظ باعث جمع در حکم نمی شود. یعنی اگر شما در این دومی که استعمال در مجموعه داری جمع در لحاظ می کنید، حکم واحدش نمی کنید، جمع در حکم نمی کنید، یعنی حکم واحد نمی کنید، حکم هنوز متعدده. اونجایی هم که لفظ رو در دو معنی استعمال می کنید و موضوع رو دو تا قرار می دید، یعنی تک تک رو موضوع قرار می دید، اونجا هم حکم متعدد نمیشه. پس در هر دو مورد حکم، نه اشتباه گفتم، متعدد نمیشه، واحد نمیشه. در هر دو مورد حکم واحد نمیشه بلکه حکم متعدد. پس فایده یکیه، در هر دو مورد یه فایده عاید ما میشه. اگرچه به لحاظ امکان و جواز تفاوت دارن این دو مورد، ولی به لحاظ فایده یعنی تعدد حکم و عدم وحدت رو فکسانند. این به مذکرنا ظاهر شدیم مطلب. از مذکرنا که گفتیم جمع در لحاظ باعث جمع حکم یعنی وحدت حکم نمیشه، روشن شد که ما چه لفظ رو در دو معنا استعمال کنیم چه لفظ رو در مجموع استعمال کنیم فرقی نمی کنه، در هر دو حال حکم متعدده، حکم واحد نیست. البته یه فرض سومی هم داریم که خارج از بحثه، من مطرحش نکردم، و اون که دو تا لفظ بیاریم، یکی رو بر معنای سواد استعمال کنیم، یکی در معنای بیاض، که این اصلا از بحث ما بیرون، اصلا استعمال لفظ مشترک در معنی دو معنا نیست، استعمال هر لفظی در معنی خودش،
استعمال
لفظی فی معنی اینه که اصلا اشکالی نداره، حالا چه حقیقت باشه چه مجاز باشه به هر صورت اشکال نداره و تعدد حکم هم هست. اون اصلا مورد بحث ما فعلا نیست، لذا من اشاره نکردم. ولی ما سه جور بحث، سه مورد داریم. یه مورد این که دو لفظ باشد در دو معنا، که اصلا این بیرون از بحثه. یکی این که یک لفظ باشد در دو معنای تک تک، یکی هم اینی که یک لفظ باشد در مجموع. این سه تا فرض رو داریم که فرض اول از بحث بیرونه، دو تا فرض دیگه رو الان داریم مطرح میکنیم دربارشون بحث میکنیم. روشن مطلبی من از خارج مطلب عرض کردم، عبارت شاید یه خود سنگین باشه، ولی مطلب همینه که گفته شد. انشالله با این مطلبم عبارتم حل شد. صفحه 149 صفحه 14 و مما ذکرنا عرض کردم، یعنی از این که گفتیم جمع در لحاظ اقتضای وحدت حکم می کند، چهار خط قبل گفتیم، چهار خط گفتیم کما ان الجمع فی لحاظ لا اقتضی وحدت الحکم، کذاره که تفریف لحاظ لایستی تحت دلوش. مرار از مذاکرنه اینه، من مذاکرنه ظاهر شد که استعمال لفظ در دو معنا با دو اراده و دو لحاظ مستقل، که این مورد اول بود، و این کان مغایرن با مورد دوم، یعنی بال استعمال لفظ فی مجموع المعنیه، اون استعمال لفظ فی معنیه مغایر است با استعمال لفظ فی مجموع المعنیه. چون استعمال لفظ در معنی این استعمال در دو تاست، استعمال لفظ در مجموع معنی این در واقع استعمال در یکیه که استعمال در مجموع. من حیث الامکان اول جواز متعلق به مغایرنه، یعنی تغایر این دو مورد از حیث جواز امکانه که مورد دوم رو همگی میگیم جایزه، منتها مجازه. مورد اول اختلافیه، بعضی میگن جایزه بعضی میگن جایز نیست. حالا بنابر قولی که میگه مورد اول جایز نیست، بنابر قولی که میگه مورد اول جایز نیست، بین مورد اول و مورد دوم در امکان و جواز فرقه، تغایره، اولی جایز نیست دومی جایز هست. درسته از این جهت فرق بینشون، لکن نهو شنین است یترتب علی الاخیر، یعنی استعمال در مجموع که جایز است، ما یترتب علی الاول که استعمال در تک تک که گفت بعضی میگن جایز نیست. اون ما یترتب چیست؟ من الفایده و ثمره، که فایده ثمره از کردیم تعدد حکمه، تعدد حکمه. این نکته هایی که از میشه اینا باید مرتوجه واقع بشن. فعیز آرد تلحوک، فعیز آرد تلحوک من از سواد و البیاز که دوتا معنا، این دوتا رو موضوع قرار بدی، حکم کنی به انهما، به انهما متعلق به حکمه، به انهما به این که سواد و بیاز من عوارض الاجسامت، یعنی سواد و بیاز رو موضوع قرار بدی، من عوارض الاجسام و حکم محمول قرار بدی. سهلک انتقول الجون من عوارض الاجسام، که در این الجون من عوارض الاجسام مجبور اراده کردی، مریدن در حالی که اراده کردی به این جون سواد و بیاز رو، نه سواد و بیاز تک تک رو، بلکه علاوه چه جمع فله هاست، یعنی به طوری که استعمال لفظ شده در مجموع نه استعمال لفظ شده در تک تک. خب این حکم میتونی بکنی. حالا یترتب بر این حکم همون چیزی که مترتب می شود بر حکم در فرض سابق، یعنی در اونجایی که بیاز و سواد رو جدا جدا موضوع قرار بودی برای من عوارض الاجسام، اونجا که این دوتا رو جدا جدا قرار می دادی ما یترتب برش چی بود؟ تعدد حکم بود. حالا هم که جون رو یعنی مجموع رو موضوع قرار دادی باز همون فایده مترتب میشه، یعنی بازم تعدد حکم داری. فقط عرفته، این قد عرفته میخواد بیان کنه که یترتب علی الاخیر ما یترتب علی الاول من الفایده و ثمره، اونو میخواد بیان کنه. اخیر یعنی استعمال در مجموع، اول یعنی استعمال در تک تک، بر اخیر یعنی استعمال در مجموع مترتب میشود آنچه بر اول یعنی بر استعمال تک تک مترتب میشد، اون چه که مترتب میشد چی بود؟ فایده و ثمره بود، که فایده و ثمره تعدد حکمه. فقط عرفته که جمع در لحاظ که در مورد دوم داری که استعمال میکنه لفظ در مجموع معنی، این جمع در لحاظ استدعا نمیکنه جمع در حکم را تا حکم بشود یکی، تا خلاف فرض شود، چون فرض ما اینه که حکم دوتاست، فرض ما اینه که حکم دوتاست. این جمع در لحاظ باعث نمیشه که حکم یکی بشه به خلاف فرض لازم بیاد. فإن قلت و علیه فلا ثمرت فی النزاع، این و علیه رو من ضمیرشو برگردوندم به لکن نهو یترتب علی الاخیر ما یترتب علی الاول من الفایده و ثمره، به همونجا هم برمیگرده. بنابراین که گفتید ثمره این دوتا نحوه استعمال یکیست، پس ثمره عملی لنزاع باقی نمیمونه، چون هر دو یک فایده دارن. حالا فرض کن اون یکی قبول باشه یا نباشه، بالاخره فایدهش همینه. ثمره عملی لنزا نداریم. بله ثمره علمی ممکنه داشته باشه، بالاخره یه بحثی میکنیم نتیجه میگیریم، اما اینکه ثمره عملی داشته باشه، در عمل چه لفظ استعمال شود فی معنی این، چه استعمال شود در مجموع، بالاخره دو تا حکم از ما خواسته شده، دو تا حکم جدا، پس از نظر عمل فرقی نکرد. ایشون جواب میده، میفهمد که استعمال در مجموع مسلماً مجازه، چون لفظ داره مجموع وضع نشده، برای تک تک وضع شده، لفظ مشترک برای تک تک وضع شده، برای مجموع وضع نشده، پس استعمال در مجموع مجازه. استعمال در تک تک چی؟ این یا مجازه یا حقیقت، و ما بنابر هر دو فرض بحث میکنیم. در یه فرض استعمال در تک تک رو حقیقت میدیم، در یه فرض استعمال در تک تک رو مجاز میشه. ابتدا استعمال در تک تک رو حقیقت میشه، اینطور میشه.
استعمال در مجموع مجازه؟
بله.
یعنی اگر مختلف جون من عوارض و مجموعش چیز
کرده؟ اگر جون رو در هر دو استعمال کنیم مجازه، جون برای تک تک وضع شده، مشترکه، مشترکه به معنی اینطور نیست که لفظ این رو وضع کرده باشید برای 70 منو با هم، بلکه وضع شده جدا جدا اصلا این شده.
من هم دارم جون و اگه من جمع ایشون رو جمع در لحاظ که به معنی وحدت اون
وحدت حکم نیست ولی وحدت موضوع هست. شما وقتی جمع در لحاظ میکنید، وقتی جمع در لحاظ میکنید موضوع رو واحد دارید میبینید، موضوع رو واحد میبینید، حکم متعدد هست. موضوع که واحد دیده بشه خلاف وضع لغته. لغت نمیگه جون به معنای سواد به علاوه بیازه، میگه جون به معنای سواد است و به معنای بیاز هم هست، ولی سواد به معنای بیاز رو نمیشه.
من اگه سواد به زمینه بیاز و موضوع الله میدونستم، من موضوع الله جون سواد میدونم.
شما دارید استعمال در مجموع میکنید یعنی چی؟ یعنی استعمال
یه لفظ هر دوتا رو میکنم؟
نه اون که استعمال اول بود،
نه مجموعه
از یه لفظ، از یه لفظ دوتا دوتا رو میخواد، دوتا رو میخواد اراده کنید، اون استعمال اوله. شما از یه لفظ مجموع رو اراده میکنی نه دوتا رو،
یعنی هم سواد و هم بیاز. مجموع یعنی چی؟
اونی که
سواد و بیاز،
سواد و بیاز یعنی مجموع این دوتا دیگه.
خب
مجموع این دوتا موضوع نه نیست، یعنی جون رو وزن نشده برای مجموع سواد و بیاز، جون رو وزن کرده یه بار برای سواد یه بار برای بیاز، دو بار وزن کرده وزن مشترکه، یعنی دو بار وزن شده دیگه.
مجموع یعنی من اینو مقید به اون که اونم باشم.
بله بله، یعنی این آقای واضح سواد رو وزن کرده، مقیدش نکرده به بیاز که بیازم باشه، بیاز رو وزن کرده جون رو برای سواد، مقید نکرده که بیازم باشه، بیازم وزن کرده جون رو برای بیاز، مقیدش هم نکرده که سوادم باشه. ولی شما در استعمالتون دارید جون استعمال میکنید در سواد به قید این که بیازم باشه، اونی که واضح نگفته شما دارید میگید.
واضح
لابشه هست؟ واضح بحث کرد برای بیاز
فقط؟
برای بیاز فقط شرطی هم نکرد برای بیاز، برای بیاز قید نیاورد که حتما سوادم باشه، یعنی اصلا ظاهر افشون بود که به سواد کاری نداشت. بعد بحث کرد برای سواد قید نیاورد که بیازم باشه، ظاهرش این که به بیاز کاری نداشت. یعنی که اندهو بحث کرد برای بیاز تنها و سواد تنها. حالا شما بیاز تنها و سواد تنها رو اراده نمی کنید، هر دو رو با هم دارید اراده نمی کنید، خب خلاف وضع دیگه، خلاف وضع بشه میشه مجاز. پس استعمال لفظ در مجموع مسلما مجازه، استعمال لفظ در اون تک تک بنابر قولی حقیقت بنابر قولی مجازه. ما الان در فرضی که حقیقت باشه بس میکنیم، در فرض مجاز هم بعدم بس میکنیم. اینطور حالا پس دو تا استعمال داریم، یکی استعمال در تک تک، یکی استعمال در مجموع. خب استعمال در تک تک میشه حقیقت، استعمال در مجموع میشه مجاز، همین فرق کافیه. شما گفتین ثمره نداره، ثمره داشت، ثمره عملی داره. ثمره عملیش چیه؟ ثمره عملی اینه که چون یکی حقیقت هست ما در استعمال به سمتش میرویم، چون اون یکی مجاز است در استعمال به سمتش نمیرویم مگر قرینه داشته باشه. این عمل دیگه که بحث علمی نیست، بحث عملیه. شما میخواد به این دوتا عمل کنید، اگر حقیقت بود به اون اگر استعمال در تک تک حقیقت بود و استعمال در مجموع مجاز بود، شما موظفی در نبود قرینه موظفید که به استعمال در تک تک عمل کن، چون حقیقته قرینه مجاز هم ندارید. اما در بله
اصلا
حقیقته، بله. اما در وقتی که قرینه داشتید خب باز گیر میکنید، سلام علیکم، بازم چون اصلا حقیقته گیر نمیکنید، بازم میرید سراغ حقیقت. پس علی حال ثمر عملی داشت، یعنی شما رو به سمت اون معنی حقیقی سوق داد، نه به سمت معنی مجازی. روشن مطلب این در صورتی که شما استعمال در معنی این رو حقیقی بگیرید، وقت با استعمال در مجموع که مجازی است بسنجید، در عمل شما وظیفه دارید به سمت حقیقت برید، به سمت اون مجازه نرید، یعنی به سمت استعمال در معنی این برید، نه به سمت استعمال در مجموع. و خود همین ثمر عملیه، همین که شما موظفید به سمت حقیقت برید به سمت مجاز، نه این ثمر عملیه، گذشته از ثمر علمی ثمر عملی هم داره.
یعنی استعمال در مجموع علیه حال مجازه، استعمال در تک تک فرمایید گاهی مجازه گاهی
نه، بنابراین که حقیقت باشه استعمال در تک تک دارم بس میکنه. اونجا که استعمال در تک تک حقیقته و استعمال در مجموع چون مسلم مجازه، اونجا ثمر عملی چیه؟ ثمر عمل اینه که به من گفته می شود اینطوری عمل کن، به سمت استعمال در تک تک برو، به سمت استعمال در مجموع نرو چون مجازه. خب این ثمر عملیه دیگه، به من گفته می شود عملت بر طبق اون استعمال در دو معنا باشد، نه استعمال در مجموع، میشه ثمر عملی. اما اونجا که هر دو مجاز باشن وقتی استعمال شده لازم کنن قلتو، اما علال قول به صحت استعمال هی فیه ما، استعمال این استعمال مشترک فیهمانی در تک تک حقیقتن، این حقیقتن قید استعماله، بنابراین که گفته می شود استعمال مشترک در هر دو معنا صحیح است، اون هم به نحو حقیقت، فوازهون یعنی فوازهون ثمرات النزاع، ثمر عملی واضحه، زیرا استعمال در مجموع معنیین به نحو جمع در لحاظ مجاز است، لا یسار یعنی لا ینتقل الی بلا قرینه. روشنه تموم شد. حالا میریم تو فرض بعدی بحث کنیم. فرض بعدی چی بود؟ این بود که استعمال در معنی این مجاز، استعمال در مجموع مجاز، استعمال در هر دو مجاز باشه. اینجا چه ثمر عملی داره؟ من به کدوم طرف برم؟ هر دو مجازند، بنابراین اثر عمل فرق نمی کنه، به این عمل کن یا به اون عمل کن، چون هر دو مجازند، هر دو قرینه می خوان. اگه قرینه بود اجازه ده قرینه هم هست دیگه، بالاخره چون رفتیم سراغ این دوتا، قرینه اینه که استعمال جد لفظ در دو امر، حالا یا به نبه مجموعی یا به نبه جدا جدا، بالاخره استعمال در دو امر رو من میدونم، پس قرینه بر مجاز دارم. توجه میکنی این قرینه بر مجازی که در اینجاست با قرینه در مجازی که قبل بود فرق میکنه. در قبلی یکی حقیقت بود یکی مجاز بود، وقتی که استعمال لفظ در اکثر از معنا میشد من نمیدونستم اون حقیقت اراده شده یا مجازه، وقتی مجازه خودش یه قرینه مستقل میخواست، اما در اینجا هر دو مجازن، یعنی من فهمیدم که از حقیقت بریده آمده این ور، یعنی استعمال دو لفظ نکرده، استعمال یک لفظ کرده، پس مرتکب مجاز شده، چه بخواد این لفظ رو در مجموع به کار ببره چه بخواد این لفظ رو در تک تک به کار ببره، بالاخره مجاز رو میدونم هست دیگه، چون هر دو مجازن یکی بر دیگری ترجیح نداره، من به هر طرف که برم رفتم، بنابراین ثمر عملی نداره. تو اون قبلی یکی حقیقت بود یکی مجاز بود، خب من نمیدونستم الان حقیقت به کار رفته یا مجاز به کار رفته، حق نداشتم به سمت مجاز بدم، به سمت حقیقت میرفتم. اما در این دومی هر دو مجازه، اگر قرینه معینه برای یکی از دو مجاز نداشته باشیم به هر کدوم از دو مجاز عمل کنیم کافی است، بنابراین ثمر عملی نداره.
تو اولی قرینه صارفه بود
و قرینه صارفه اگه نداشتیم نمیتونستیم سمت استعمال در مجموع بریم، ولی در اینجا قرینه صارفه رو در هر دو داریم، در هر دو مشخص استعمال لفظ کرده، استعمال لفظ واحد کرده، پس از حقیقت بیرون آمده، هر دو استعمالش هم مجازه، چه استعمال در دو معنا چه استعمال در مجموع مجازه. وقتی مجاز شد اگر قرینه معینه نداشتیم به هر طرف رفتیم پس ثمر عملی حاصل نیست. خالیشون جواب چی میده؟ میگه اینجا ظهور رو نگاه کن. هر دو مجازند، ولی بالاخره در همون معنای مجازی خودشون ظهور دارند. هر دو هم به قول ما ممکنند، یعنی جایزند. استعمال لفظ در دو معنا هم جایز شد، استعمال لفظ در مجموع هم جایز شد. درسته اول بحث گفتیم اینا به لحاظ امکان و جواز مغایرت دارند، ولی حالا از اون گذشتیم، الان قرار شد که صحیح باشد استعمال، هم استعمال در تک تک، هم استعمال در مجموع، اون تا الان اول مجازیت. حالا داریم در اون فرض بحث میکنیم. خب وقتی این فرض معناش اینه که بالاخره استعمال در هر دو جایزه، به ظهور نگاه کن، هر دو ممکنن، ببین ظهور چی میگه. اگر من فقط مطلب رو توضیح میدم، ظهورش هم توضیح میدم، فایده عملی و ثمره عملی کجاست، آخر بحث میگم. یعنی وقتی دیگه حاشیه داشت تموم میشد، اونجا من توضیح میدم که ثمره عملی چیه. فعلا الان دنبال ثمره عملی نباشید، فقط میخوام ظهور رو درست کنم. آنجا که استعمال در مجموع شده، ظاهر حکم این است که بر یک امر مترتب شده، ولو اون یک امر اجزا داشته باشه. دقتون چی عرض میکنن؟ اگر مثلا مثال خودشون حکمی رو برد روی دار، گفت مثلا این دار رو به تو میفروشم به این قیمت، حکم بیع آورد رو دار، دار مجموعه اجزاست، آیا حکم رفته رو دار یا رفته رو اجزا؟ کل دار رو به تو این قیمت میفروشن یا فلان جزشو این قیمت، فلان جز اون قیمت جمع کنی میشه این قیمت؟ ظهور چیه؟ ظهور اینه که کل دار رو میفروشن، به اجزا کار نداره. پس موضوع شده واحد. اونجا که حکم رفته روی مفهوم وحدانی، موضوع شده واحد، یعنی مجموع شده موضوع، نه تک تک. دیگه ما با اون تک تک کاری نداریم، چون تک تک به منزله اجزای بیتن. حکم وقتی باشه، وقتی رفته رو بیت، دیگه ما به تک تک کاری نداریم. اینجا هم حکم رفته رو مجموع وحدانی، بر یک مفهوم وحدانی که اون مجموعه، دیگه به تک تکش ما کار نداریم. این ظهور استعمال در اونجایی که استعمال در مجموع شده باشه، که مجموع رو ما موضوع تام گرفتیم برای حکم. پس یه حکم میشه با یک موضوع،
اول کسراتش هم منحل نمیشه.
بله؟
اول کسرات منحل نمیشه.
بله، بر اجزا منحل نمیشه. اگر هم منحل بشه، میگیم حکم تام مال یک موضوعه. اگر حکم مال اجزا باشه، حکم تام مال یک موضوعه. اما در اونجایی که حکم مرتب بر دو مفهوم شده، یعنی حکم بر مجموع مترتب نشده، بر تک تک مترتب شده، اینجا ایشون میگه که هر یک موضوع حکمند. اونجا که مجموع موضوع قرار گرفته، مفهوم وحدانی موضوع حکمه. اونجا که تک تک موضوع قرار گرفتند، دو مفهوم جدا جدا کل من هما موضوع حکم قرار گرفتند. این مطلبشون میگه، بعد ثمر عملی رو میگه. من اینو بخونم، ثمر عملی رو اینجا که رسیدم توضیح میدم انشاءالله. و اما علل قول به صحتهی، صحتهی زمینش در بچه کنم به کجا برمیگردونم، برمیگرده به استعمالهی فیهما، نه به استعمال فی المجموع، برمیگرده به استعمال ایفیه ما. اما بنابر قولی که میگوید استعمال لفظ فی المعنیه نه در مجموع مجاز است، فهما، هما یعنی استعمال در مجموع، و استعماره در معنی این که تک تک است و این تساویه فی المجازیت ولو در مجازیت مساویست الا ان ظاهر الحکم دو خط یا سه خط بیان پایین به خلاف ظاهر الحکم این دو تا حکم رو با هم مقایسه میکنه و سراغ ظهور میره اینجا دیگه هر دو مجازند باید با ظهور جداشون کرد لذا هر دو رو سراغ ظهور میره ظاهر اون یکی این تا ظاهر این یکی این تا حالا به قول شما اغلب المجازات داریم چاید اغلب المجازات نمیگه ولی حالا هستی ظهور اینجا الا ان ظاهر حکمی که مرتب است بر مفهوم بحتانی مفهوم بحتانی استعمال در مجموعه و این کانه به نحو جمع فی اللحاظ ولو به نحو جمع فی اللحاظه و اختزان می کند که موضوع یکی باشد و حکمم یکی اما ظاهر حکم اینه که معنا موضوع تام مثل حکم این الا انه ظاهر حکم اسم این است کون المعنا کون المعنا خبر این است کون المعنا یعنی همون معنای واحد موضوع تام مثل حکم من یه جمله گفتم تو کلماتم که اصلاحش نکردم خوب نبود من گفتم حکم واحده این اشتباه گفتم بعد البته یه اشاره کردم به اصلاحش ولی توضیح ندادم حکم تام واحده بازم اشتباه کردم موضوع تام واحده یعنی این حکم موضوع تامش این است و اون وقتی که استعمال لفظ در دو معنا می شود هر یک موضوع تامند شاید اینم گفتن ولی خب این چه گفتم یه حکم داریم دو حکم اینم اشتباه گفتن در هر دو جا دو حکم داریم منتها موضوع تام در اون جایی که مجموع است موضوع تام یک موضوعه ولی حکم دوتاست ولی موضوع یکیه موضوع تام یکیست برخلاف اونجا که استعمال در دو معنای مستقل شده که موضوع تام دوتاست حکم در هر دو حال دوتاست من اشتباه گفتم در یک حال حکم یکیست در یک حال دوتاست در هر دو حال دوتاست چون اصلا قبل از این قلت فرض ما بر این بود که حکم دوتاست نمیتونیم از اون فرض بیرون بیاییم پس اشتباه بود که گفتم حکم در یه صورت یکیست در یه صورت دوتاست در هر دو صورت دوتاست منتها یک بار موضوع تام حکم یکیست یک بار موضوع تام حکم دوتاست فرق اینجاست الا ان ظاهر حکمی که مترتب است بر مفهوم و بحتانی ولو به نحو جمع فی لحاظه این است که معنای الکون المعنا موضوع تام للحکم این معنای واحد موضوع تام حکمه یعنی برخلاف اون دو جا برخلاف اون جایی که استعمال کنم لفظ در دو معنا که هر یک به تنهایی موضوع تام کما ازا حکم علت داره به شیء فا این اجزاء معنای اون دار لیس کل واحد منها موضوع للحکم هر یک از اجزا موضوع حکم نیستن یه دونه موضوع بیشتر نداریم چون موضوع تامه به خلاف این عطفه بر اون قبله الا ان ظاهر حکم مرتب علی مفهوم بحتانی رو گفت الان میگه به خلاف ظاهر حکمی که مرتب است بر مفهومه بعد یه تعمیمی توی خط تیره یه تعمیمی آمده سوا امکانه به لفظین و به لفظین واحد این سوا امکانه به لفظین این به لفظینش خارج از بحثه عمدن آورده خواسته بحث رو تعمیم بده ولی بحث ما این نیست چه این دو مفهوم با دو لفظ افاظه بشن یکی سواد یکی بیاز یا به لفظ واحد هر دو بگن جون هر دو رو با لفظ جون افاده کنیم چه این دو مفهوم که یکی معنای سواد یکی معنای بیازه به دو لفظ که لفظ سواد و لفظ بیازه افاده بشه یا به یه لفظ که لفظ جون افاده بشه اون دیگه مهم نیست فإن مقتضای این حکم مترتب بر این دو مفهومی که کل منهما موضوع حکم باشد. خب تا اینجا فرق گذاشت بین این دو مجاز، استعمال در مجموع مجاز، استعمال در تک تک مجاز، فرق گذاشت بین این دو مجاز. ظهور در یه مجاز طوری گرفت، ظهور در یه مجاز طور دیگه گرفت. خب الان ثمره عملی چیه؟ ثمره عملی بین این دو چیه؟ در حالی که هر دو مجازند و ما حق داریم به هر دو طرف هم برویم، یعنی هر دو طرف رو عمل کنیم، به هر کدام عمل کنیم از دارم حکم فرقی نداره، در هر دو جا حکم متعدده. ایشون میفرماد که اگر اثبات کردی امکان استعمال در تک تک رو، استعمال تک تک رو اگر اثبات کردی، این اثبات مقدمه می شود. دقت کنید چه دارم عرض می کنم. اگر اثبات امکان استعمال در تک تک کردی، امکان استعمال در مجموع که هست، اون دیگه احتیاج به اثبات نداره. اگر اثبات کردی امکان در تک تک رو، این اثبات مقدمه می شود که تو یکی از این دو استعمال مرتکب شوی، با توجه به ظهوری که در هر یک گفتیم. این اثبات امکان باعث می شود که تو به هر کدام از دو طرف که خواستی بری و به ظهور هر کدام عمل کنی. ولی اگر اثبات امکان نشد، تو موظفی فقط به سمت استعمال در مجموع بری. پس عملا تفاوت حاصل شد. اگر اثبات امکان استعمال در تک تک شد، از نظر عمل آزادی، این ور بری یا اون ور بری، منتها ظهورها رو توجه کن، اون دوتا ظهورهایی که گفتیم توجه کن. اگر اثبات امکان نشد، تو موظفی فقط به استعمال در مجموع بری و استعمال در تک تک رو نمیتونی اراده کنی و به سمتش بری، و اینم یک ثمره عملیه. پس اثبات امکان ثمره عملی دارد. فاثبات الامکان، امکان یعنی جواز، یعنی جواز استعمال لفظ در تک تک دو معنا، مقدمتون، این مقدمتون خبر اثباته، مقدمتون لحد الامرین، یعنی مقدمه این است که تو یکی از دو امر مرتکب بشی، یا استعمال لفظ در مجموع رو بگیری یا استعمال لفظ در هر دو رو بگیری، یعنی راه برات باز میشه، چون هر دو جایز شد، هر دو صحیح شد، هر دو ممکن شد. پس می توانی به سمت هر کدام از این دو بروی، اما به زمیمت ما بیان نهوم من از ظهور، به زمیم آنچه که بیان کردیم که عبارت از ظهور بود، در اونجا که استعمال در مجموع کردیم گفتیم الا ان ظاهر الحکم المرتب علی مفهوم المتنی تا آخر، در دومی که استعمال در تک تک شد گفتیم به خلاف ظاهر الحکم المرتب علی مفهوم، در هر کدام از این دو تا ظهور رو تعیین کردیم. حالا با زمیمه اون ظهوری که گفتیم، شما آزادی که این استعمال رو انتخاب کنی یا اون استعمال رو انتخاب کنی، و اینم یک ثمره عملیه. اگر امکان ثابت نشد، آزاد نیستی در انتخاب، حتما باید بری استعمال در مجموع رو اراده کنی. اما اگر امکان استعمال در دوتا ثابت شد، آزادی در انتخاب، میتونی بری استعمال در مجموع رو انتخاب کنی، میتونی استعمال در تک تک رو انتخاب کنی، منتها توجه داشته باش هر کدام از استعمالا رو انتخاب کردی، ظهور رو که ما گفتیم در نظر داشته باش. این عبارت آخرش داره اشاره میکنه به اینکه ثمره عملی هست. در اونجایی هم که هر دو استعمال مجاز باشن، ثمره عملی هست. ثمره عملی برای اثبات امکان هست، یعنی امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا. فتتب بچه گده، انشالله که حل شده. حاشیه بعدم جلسه بعد.